أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 200 که انشاءالله در ادامه مباحث شبهای گذشته مطرح میشود. در آیه 199 اشاره کردیم خداوند دو افاضه رو مطرح میکند، دو جوشش، دو خروش، دو تطهیر آبشاروار. حاجیان حرکت میکنند از عرفات به سوی مشعر و از مشعر به سوی منا. تعبیر فیضان تعبیر بسیار شگفت انگیزی است که اشاره کردیم و دیشب گفتیم. بدون بارون صحبه فرالله، ذکر شایع و اصلی که باید در میان راه بر زبان این مسافران سالک باشد نیست مگر استغفار. تأکید به استغفار می شود.
در ادامه آنی شریف می فهمد فعلا قضیتم مناسککم فذکرت ما که ذکرکم آباکم و اشهد و ذکرن. آنگاه که قضیت هم مناسک کن قضا کردید مناسک خودتون را فذکر الله. دو سه نکته مهم در کلمات و عبارات آن سانگاه مطلب را بازگون کن. فرمود فعضا قضیت هم مناسک کن، هنگامی که قضا کردید مناسک خودتون با کلمه قضا در لغت به معنای انجام کار و اتمام کار است. الان یه اشتباه لفظی است که ما بحث قضاوت رو مطرح میکنیم و مقام قاضی رو.
واژه قضاوت ظاهرن که در کلام عرب معنایی ندارد، یعنی غلط اون ساختار کلمه. اون چه هست؟ قضاست. خود کلمه همزه آخر به معنای اتمام کار. از این ماده به اون کسی که قائله ای رو تمام میکند، به تعبیر ما پرونده ای رو می بندد و آشوبی رو فرو می نشاند قاضی می گوییم. اون کسی که کار رو تمام می کند، القضا انجام می دهد. به پایان پذیرفتن یه عمل قضا می گویند. به همین خاطر اگر مسئولیتی یا وظیفه خداوند بردوش یه انسان می گذارد به عنوان یه تکلیف و مسلمان یه مکلف این تکلیف رو انجام می دهد، نام این قضاست. قضاء الصلاه یعنی انجام نماز، قضاء الصوم یعنی به جا آوردن روزداری، مثلا قضاء الحج انجام حج. فرمود فعضا قضیتم، هنگامی که انجام دادید چه چیز را مناسککم، مناسکتون. واژه مناسک هم جمع منسک، در لغت جمع منسک است. منسک میتواند معنای مستری داشته باشه، به معنای نسک. خود نسک یعنی عبادت. هر عبادتی رو نسک میگویند. در آیه شریف فرمود لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو. برای هر امتی ما یه نسکی، یه عباداتی قرار دادیم که اینها باید طبق اون عمل کنند. اون تجدید بیعت ها و تجدید خاطره هایی که خداوند برای انسان ها قرار داده است از اون تعبیر به نسک می شود. نماز نسک است، صوم نسک است، حج نسک است. یعنی انسان ها یا هر روزه یا هر ساله یا در طول عمر چندین بار یه تجدید بیعتی در قالب عبادت با خداوند سبحان دارن. اینا جمعش میشه مناسک. فرمود فعضا قضیتون مناسک کم، هنگامی که این مناسکتون رو انجام دادید. اینجا مراد از مناسک چیست؟ حرکت کردن حاجیان از مشعر، اونجا که مقام ذکر بود، رسیدند الان به منا و در منا یه وظائفی دارند. از اینها تعبیر به مناسک میشه. مناسک منا کدام است؟ سه عمل اصلی است که حاجی انجام میدهد. ابتداعا رمی است، به دنبال اون ذبح و قربانی کردن، و بعد هم حلق و سرتراشیدن است، حلق و تقصیر است. خب اینها مجموعه این سه کار میشه اسمش مناسک. فعضا قضیتون مناسک کم، هنگامی که شما مناسکتون رو تمام کردید، اونگاه فذکر الله، یاد کنید خداوند را، که ذکرکم آبائکم. خیلی اینجا یه ظرافت عجیبی در بحث وجود دارد. یاد کنید خداوند را مانند یاد کردن پدرانتون، او اشد و ذکرن، یا فراتر از این، شدیدتر از این یاد کنید و ذکر کنید. نکته مهم این است که الان حاجی در مناست، اعمال منا را انجام داده است. البته اعمال منا استحضار دارید که در روز یوم النحر یا قربان خلاصه نمیشه. حاجی وظیفه ماندگاری و ماندن و بیتوته به اصطلاح شب خوابی در منا رو دارد، و اونگاه در کنار اون میبینیم که وظیفه رمی، باز یعنی همون سنگ زدن به اصطلاح به اون استوانه های خاص، رو در روز 11 و 12 هم دارد. مجموعه اینها میشه اعمال بنا. فرمود هنگامی که به جا آوردید این اعمال را، فذکر الله، برای پنجمین بار در طی این چند آیه که این چند نوبت با هم نگاه کردیم، خداوند دستور ذکر میدهد. این پنجمین بار است که تکرار میشه، فذکر الله، یاد کنید خداوند رو. چنین استفاده می شود که روح و جان این اعمال همه خلاصه در یک چیز است، با اون نیست مگر ذکر. اون یادآوری و اون ذکر است، حال چه ذکر قلبی چه ذکر زبانی. گاهی اشاره کردیم که ذکر حضور مذکور است، یعنی اون چه ذکر می شود باشد. حالا این بودن یا بر زبان است، یا در قلب است، یا در عینیت خارجی است، این میشه ذکر. شما یا ذکر عملی دارید، یا ذکر قلبی دارید، یا ذکر زبانی دارید. اینها مراتب سگانه ذکر است. برای پنجمین بار فرمود فذکر الله، یاد کنید خداوند را. اعمال به پایان رسیده است، اما کار حاجی از امروز شروع میشود. با یاد الهی، با اون توشهی و ره توشهی که از این سفر گرفته است که تقواست، اون حضور ذکریست، الان کار حاجی تازه شروع شده است. من بعد نه اینکه اعمالی به پایان رسید، فعضا قضیتون مناسککم، اونگاه آسوده به هم تبریک بگویید و یکدیگر رو حاجی خطاب کنید و کارتون تمام شده است. نه این نیست، بلکه فذکر الله، اینجا باید یه ذکر جدی در زندگی شما جاری بشود، از این طلوع، از این خورشید درخشان حج که فضای زندگی شما رو تابناک کرد و روشن کرد. یه صلوات اینا رو بفرمایید. خب فرمود فذکر الله که ذکرکم آبائکم. کار از اینجا شروع می شود که بعد از این اعمال تازه الان اون تذکر اصلی حج باید در روح و جان حاجی خود رو نشان بدهد و جلوه‌گر باشد. اون تا بیان آیه شریف بیان غریبی است. فرمود که ذکرکم آبائکم، یاد کنید خداوند رو همان گونه که پدرانتون رو یاد میکنید. این چه ربطی و چه ارتباطی در این مضمون هست، لطافتی دارد. اولا از جهت زمانی و سابقه تاریخی، سنت بر این بود هنگامی که اعمال حج قبل از اسلام به پایان می رسید و تمام می شد، دو سه کار رو انجام می دادن مردم قبل از اسلام. یه کاری که انجام میدادن این بود که به تجارت میرسیدند، یعنی از فرصتهای اقتصادی موجود استفاده میکردن، اومدن با همون فرهنگ جاهلی خودشون اعمالی رو انجام دادن، الان فضا رو مهیا میدیدن برای این که دیگه از فرصتهای اقتصادی استفاده کنن، میپرداختن به امور اقتصادی بعد از اتمام کارها و وظایف حجشون. گروهی که اهل این کار نبودن به مسائل دیگری می پرداختن. همیشه بعد از اتمام حج بازار شعر رواج داشت در میان جاهلیت. شعرهایی که در طول سال سروده هایی داشتند و اینها اشعاری گفته بودند، این فرصت رو مهیا می دیدن، متاع شعر خودشون رو عرضه می کردن. این شاعر می آمد، شمفرا می آمد، امرالغیث می آمد، اینها سروده های خودشون رو می گفتن، حتی قیمت گذاری می شد، امتیاز داده می شد و این به اصطلاح یه بازاری بود بعد از حج. موضوع اشعار چی بود؟ یا حج بود، یا از شراب بود، یا از زن بود، یا از اسب بود، یا این قبیله نسبت به اون قبیله توهین و اهانت می کرد، اما در این حال این بازار هم رونق داشت. سومین کاری که انجام می دادن بعد از اتمام مراسم حجشون جاهلیت این بود که المفاخرت و بالانصاب، شروع می کردن نسبهاشون رو یاد کردن و حالات پدرانشون رو به رخ کشیدن. این یه کسی می آمد، پدران من چنین بودن، قبیله ما اون چنان بودن، اینجا زدن، اونجا گرفتن، بستن، بردن. شروع می کردن دینها فخرهای پدرانشون رو و آبانشون رو به رخ یکدیگر کشیدن. این کس میگفتم، دیگری میگفتم، دیگری میگفت، و در این گفتگوها خب با بزرگ کردن یک کس و یک شخص، اون هم با اون توهمات جاهلی، طبعا هدف تعریض و تحقیر و توهین به دیگران بود. کسی رو بلند میکردن که دیگری رو بکوبن، از این یاد میکردن که اون رو محو کنن. این شیوه ها هنر جاهلیت بود، اصلا از شیوه های به اصطلاح رواج جاهلیت الفخر و بالانصاب، این که به پدرانشون فخر کنند و چنین سخن بگویند. آیه شریف به نوعی آموزش در این جهت دارد. فإذا قضیتم مناسککم، الان که تمام شد کار شما، دیگه صحبت هیچ چیز معنا ندارد جز ذکر حق. فذکروا الله، اینجا دیگه نه مقام شعر است، اینجا نه مقام یاد کردن از دیگران است و مدح و فضیلت دیگران گفتن، هیچ جایگاه این مسائل نیست. الان موقعیت ذکر خداست و باید جان این فضا و روح این فضا رو فقط ذکر الهی که نتیجه این حج شماست، این توجه و تذکر پر کند. هیچ متاع دیگری اینجا خریدار ندارد و قابل یاد نیست. این یک. در این حال شیوه عبارت رو قرآن فرمود که ذکرکم آباءکم، همان گونه که پدرانتون را یاد میکنید خداوند را یاد کنید، او اشد یا شدیدتر. حالا چه ربطی گذشته از این معنا که عرض کردم که در جاهلیت متداول بود، حالا چه به اصطلاح این نسبت دادن مانند ذکر پدران چه خصوصیتی درش وجود دارد، این هم غیر از این بحث نکته ها دارد. خب بالاخره می دانیم خود انسان ها نسبت به پدر، والدین مخصوصا باز از جهاتی نسبت به پدر، یه حساسیت هایی دارن، یه خصلت هایی است در انسان ها، یه غیرتی، یه حمیتی انسان ها نسبت به پدر دارند، مخصوصا اگر این که پدر شخصیتی باشد که قابل تمجید و قابل یاد باشد و به تعبیر ما خاطر انگیز باشد. حالات و رفتار و ملاحظه میکنید، این رو در میان خودمون هست الان. خیلی از شما عزیزان در شرایط مختلف زندگی روزمرتون با خانوادتون با دوستانتون کمتر روز پیش میاد که نگید خدا رحمت کند مرحوم پدر اینطور میگفت، مرحوم ابوی اینطور میگفتن، مرحوم والد اینطور میگفتن، چنین میکردن، تو این صحنه اینطور رفتار میکردن. نوعاً ذهن فرزندان با خاطرات پدرشون عجین است، یادآوری میکنن، تذکر میدهن و اینها در ذهنشون مرور میشه و شاید بیشترین چیزی که ماندگاری در ذهنشون دارد همین خاطرات از پدر است که این رو یاد میکنن و تذکر میدهند. فرمود که ذکرکم آبائکم، همان گونه که در یاد و خاطرتون در صحنه های مختلف عجین است و وارد میشه، باید یاد خداوند فرو برود من بعد از این ایام و این مراسم در جانتون و روحتون، نباید غافل باشید. این که میگوییم از بود عاطفی او اشد، نه در این حد نه، او اشد ذکرا، باید خیلی فراتر و شدیدتر از این باشد. حداقل به شما چنین میگوییم که شما این نوع ارتباط ذکری مدام رو باید با خداوند سبحان و خالق خودتون برقرار کنید و در ذهنتون داشته باشید. یه نکته دیگه هم در کنارش وجود دارد، این گفته از ابن عباس است، خوب گفته است در این آیه شریف، البته خوب ریشه داره مطلب و حرفش. ابن عباس بازگو میکند که شاید مراد خداوند از این تشبیهی که به کار برده میشود مانند ذکر پدران، یک گوشه هم به این دارد که نوعا انسانهای حمیت و غیرتی در دفاع از پدرانشون و خاندانشون دارن، والدینشون دارن. شما در مورد هر انسانی که باشد، در هر حد و قواره اجتماعی که باشد، به درشتی و زشتی یاد کنید از پدرش، آیا ساکت میشه؟ آیا گوش میکند؟ آیا تحمل میکند؟ یا نه در حد توان و در حد موقعیت و امکانات خودش مقابله با شما میکند، برخورد نشان میدهد. اون حمیت و اون حالت به اصطلاح مسئولیت رو در این برخورد نشان میده و بازگو میکند. فرمود من بعد باید شما بعد از این عهد و پیمانی که با خداوند بستید و چنین حالتی رو پیدا کردید بدین شیوه رفتار کنید. شما الان دیگه نباید تحمل کنید حاجی که از این سفر می آید، فیضا قضیتم مناسککم، شما نمی توانید دیگر نسبت به خداوند و اون کسی که شما رو دعوت به این ضیافت کرد بی تفاوت باشید. شما اگر درشتی بشنوید نسبت به حق و دین خدا و یاد خدا، مسئولیت دارید حاجیان. شما باید همان گونه که به یاد پدرانتون هستید و نسبت به اونها حس تعهد دارید، اینجا باید اشد فراتر تعهد داشته باشید، او اشد به ذکرا. این مسئولیت رو باید نشان بدید و حساسیت خودتون رو نسبت به دینتون، نسبت به مرامتون و نسبت به خداوند ابراز کنید و مشاهده بشه از شما. این هم نکته ایش که گفتند مفسران بزرگ از زبان ابن عباس و قابل استفاده است. خب پس این نتیجه کار، به دنبال اون برمیگردیم. حالا اینجا باز این نکاتی داره که نمیشه ازش گذشت و لطافتهایی داره. به ظاهر دیگه پاره ای از اعمال تمام شد، فقط یه جمله باقی مونده است، اونم این که بمانید چند شب یا نمانید در منا، که این رو خداوند مطرح میکند، خواهم گفت. اما در این بین یه نکته زیبایی مطرح میشود. حج به پایان رسید، فمن الناس من یقول، بعد از اینکه قضاء مناسک شد و این اعمال تمام شد، بعضی از مردمان هستند که یقول و میگوید ربنا پروردگار ما، آتنا فی دنیا، به ما مرحمت کن، در دنیا چنین و چنان بده. خواسته های خودش رو مطرح می کند، حاجی است، حجش به پایان رسیده است، اما بهره این حاجی از حج دقت بفرمایید و اون سطح فکری که نسبت به حج دارد التیام امور مادی دنیای اوست، یعنی از تمام حج اون چه می خواهد وسعت روزی است، از تمام این حج اون چه میخواهد رسیدن به یک گشایشی در کارها و خواسته های دنیوی است. صریحا مطرح میکند ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا به من بده در دنیا. آتنا فی الدنیا، قرآن تعبیر حسنه رو هم اینجا که در آیه بعد به کار میبرد به کار نبرد برای خواسته چنین انسانی. ربنا آتنا فی الدنیا، بعد از حج صرفاً چنین خواسته ای رو مطرح کردن و در این حد متوقف شدن از حج، حتی کلمه حسنه رو هم شایستگی ندارد که به کار برده شود. آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق، چنین کسی که تنزل میدهد حج رو در حد یه بنگاه کارگشایی دنیا، و ما له فی الاخرت من خلاق، از این نورانیت و از این عظمت حج برای او در آخرت بهره و نصیبی متاسفانه نخواهد بود. این فقط یه واجبی رو قضا کرده است، این یه تکلیفی رو ساقط کرده و الان هم میخواد که طلب کند یه توفیقی را، یه چیزی رو، و امورات زندگی مادی خودش رو میخواهد در این حج راست کند و هموار کند. خدا هم به اون میدهد، بالاخره این میگیرد چیزهایی رو، اما دیگه و ماله فی الاخرت من خلاق، دیگه اون نورانیتی که باید بعد از این متصل کنه این رو با عالم آخرت، این حج برای اون نمی آورد. و من هم من یقول، اما از میان این بندگان و حاجیان کسانی هستند که می گویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و غینا عذاب النار. از این بین کسانی هستند که می گویند پروردگارا مرحمت کن به ما در دنیا حسنه، به ما حسنات رو در دنیا عنایت کن، و فی الآخرت حسنه، به موازات اون که در دنیا از خداوند خواهش و خواسته دارند این اون رو در مورد آخرتشون مطرح میکنن. یعنی اینها با دو چشم میبینن، با دو دست میخوانند، با این توجه هم دنیای آبادان از خداوند طلب میکنن حسنه در دنیا، هم حسنه در آخرت طلب میکنن. فی دنیا حسنه و فی آخرت است. و در این حال با توجه به اون نگاه عمیقی که دارن و این دلنگرانی هایی که از ضعف ها در زندگی دارن و اون آشنایی که به حساب الهی و غنا عذاب النار پروردگارا ما رو تو خود نگه دار. غنا فعل امر قه و قایقیقه به معنای حفظ کردن و محافظت کردن، تو خودت ما رو محافظت کن، به نگاه مندار از اون عذابی که احیانا در قیامت انسانها رو ممکن است تهدید کند. خب اینجا میبینید که بعد از اعمال حج اون اساره و نتیجه میشه خواندن خداوند، یعنی حج تمام شده است. حالا شروع میکنن بندگان خدا خواندن و خدای هم گزارش حال اونها میدهد. اینها میگویند ربنا، بله، یعنی بعد از حج نتیجه اون اتصال بیشتر و ارتباط بیشتر در قالب همون ذکر با خداست. اما گروهی متاسفانه تنزل دادند این عمل را، در حدی که اینها فقط چشم نگاه کوتاه خودشون رو و چشمشون رو به نزدیک دوختن و همین نگاه دنیوی به امورات دنیوی خودشون رو از دل این اعمال به در میارن و بس. اما گروه دوم کسانی هستند که در این حال معتقدند خدایا این زندگی دنیای ما اگر نباشد آخرتی نخواهد بود. این دنیا هرچند ممر است اما راه ورود به اون مقر است. من لا معاش له لا معادله، اگر ما معاشی برادر و خواهر در این دنیا نداشته باشیم معادی نخواهیم داشت. اون مدخل و دریچه ورود به عالم آخرت همین دنیاست. دنیا از این جهت اصالت دارد. بالاخره ما در دنیا اگر بتوانیم سیاست گذاری درستی در اعمال و رفتار و کردار خودمون داشته باشیم اونگاه نتایج اون رو در اون آخرت میبینیم. و بالاخره همون جمله‌ای که همتون حفظید میگی در دنیا مزرعت الاخره، این دنیا مزرعه ایست که ما داریم بالاخره کشتمون میکنیم و در انتظار برداشت این کشت هم خواهیم بود. اینها پس با این دید منطقی نگاه میکنن. اینم توجه فرمایید، اینها کسانی نیستن که بعد که حجشون تموم شد بگن خدایا فردای قیامت ما اینچنین کن، بهشتمون اونچنان کن، جهنممون اونچنان، نه. اینها فقط از اون نتیجه حجشون آخرتشون رو نمیخوان اصلاح کنند، هم دنیاشون رو میخوان اصلاح کنن با این حج، هم آخرتشون رو اصلاح کنن. یعنی اثرگذاری و نتیجه حج هم در دنیای انسان مسلمان باید دیده شود، هم در آخرت او. عمل حج یه عمل عبادی نیست که صرفا برای قیامت ما حج بریم و برای آخرت. خود قرآن به تعبیر امروزی ما داره خط میده، داره خط میده به انسانها. حاجی حج تمام کرده میگوید به گزارش قرآن و خداوند هم مهر تأیید پای اون میزند که آتنا فی الدنیا حسنه. حالا این حسنه چیست که در دنیا میخواد؟ شکی نیست وسعت رزق هم هست، تردیدی نیست که خلق حسن هم هست. از مصادیق بارز این حسنه طبق اون که در روایات معصومین داریم المرأة الصالحه، همسر شایسته هست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. حسنات آخرت هم که بی پایان است، جوار رحمت الهی است، امنیت از تمام اون گرفتاری ها و دشواری ها و رسیدن به اون مقام قرب خداوند و رضوان الهی است. این نتیجه حج بروز پیدا می کند پس هم در دنیا هم در آخرت. این یه عمل عبادی است مانند بقیه اعمال. عبادات یه مقولاتی نیستن که فقط اینا بخوان بخاطر آخرت ما وظیفه شده باشه و تکلیف شده باشه. نماز اثر دنیوی دارد و اخروی دارد، روزه اثر دنیوی دارد و اخروی دارد، مادی دارد و معنوی دارد. این عمل هم مانند همون اعمال است. آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و غنا عذاب النار. در پایانش اولئک لهم نصیب مما کسبوا، اینها لهم نصیب مما کسبوا، از این کسبی که کردند، از اون چه به دست آوردند، از مجموعه حجشون خداوند تعبیر به چه می کند؟ کسب. این کسب یکی دو شب قبل اشاره کردم، اصلا حج بازار است. حج یعنی سوق. الان خدمتون می خوانم دلیل سخن که در کلام منصوب می بینیم که از حج و عمره تعبیر به بازار می کند، منتها بازار موقت. جمعه بازار است، شنبه بازار است، چهارشنبه بازار است. خداوند یه بازار خاصی رو در چند روز میگشاید و بعد شما وارد این بازار میشید، یا در این بازار تزبد میکنید، خریدتون درست، سوداوری میکنید، یا از کنار این بازار میگذرید به تماشا فقط. فقط نظاره کردید و از این سر و از اون سر وارد و خارج شدید و بس، نبیش از این. فرمود اولئک لهم نصیب مما کسبوا، برای اینها که آمدن به این بازار و این ما کسبی که به دست آوردن خداوند نصیبشون میدهد. من ما کسب، حالا اون کسی که آمد و دنیا رو خواست، اون هم نصیب و من ما کسب، اون هم نصیبش میبرد. اون کسی که آمد آخرت و دنیا رو خواست، اون هم نصیبش میبرد. بعد یک مرتبه وحشتی ذهن انسان رو میگیرد. این به تعبیر ما امروز چند میلیون حاجی در طول زمان، بالاخره اینها اومدند، هر کدام از اینها یه چیزی گفتن و یه خواسته‌ای داشتن، یه مقدار خلوص در دلشون بوده است، یه مقدار توجه بوده است به دنیا، به آخرت. این همه انسان، این خواسته های اینا، خداوند فهمد میدیم این خواسته ها رو. بعد چطور، با چه ظرافتی، با چه دقتی؟ و الله سریع الحساب. نگران نباشید، برای خداوند این محاسبه دل شما و خواسته های شما و چگالی اعمالتون کار مشکلی نیست. می سنجد، تنظیم می کند، توزیع می کند و نصیب همتون رو خداوند به مقدار فهمتون، به مقدار کاسه وجودتون و ظرف دلتون، به مقدار نیاز و رازتون خداوند سبحان به شما مرحمت می کند به مقدار خواسته ها. اما دیگه در این حال اینجا طبقه بندی می شید. هر کسی مانند بقیه اعمال است. انسان ها از رمضان خارج میشن اما نه یکسان. گروهی از رمضان به در می آیند در اوج معرفت و عرفان، گروهی از رمضان به در میان، خب یه بهرهایی بردن، یه مسئولیت هایی و امنیت هایی پیدا کردن. گروهی رمضان رو طی میکنن، به تعبیر پیغمبر مکرم اسلام چیزی نیست برای اینها مگر گرسنگی و تشنگی. این سخن خاتم انبیا محمد مصطفی است. حج هم همینطور است. انسان ها تمام میکنن کارشون رو، قرآن تقسیم بندیشون میکنن، و من هم من یقول و من هم من یقول اولئک لهم نصیبون. اما تمام اینها، یعنی هیچ کس نیست که از حج بی بهره بدراید. اما بهره ای که آدمیان میبرن به چه مقدار است؟ مما کسبو، به مقدار ما کسبشونه، به مقداری که در این بازار تجارت کردن، و تردیدی هم نیست که والله سریع الحساب. حالا اینجا جا داره من یکی دو نکته رو از خود روایات خدمت عزیزان بگم که اینها یه ظرافت و لطافت خاصی دارد. روایت از وجود مقدس امام صادق است. راوی هم شخص بزرگی است، معاویه ابن عمار از شخصیت‌های بزرگ روایی ماست. گفت که امام فرمودند الحجاجو یسترون علی ثلاثه اصناف، حاجیان باز می‌گردند از خانه خدا اما سه گروه حاجی برمی‌گردند. سنفون یعتق من النار، گروهی هستند که رها و آزاد از هر عقوبتی خداوند اینها رو رها کرده است. یعتق من النار. و سنفون یخرج من ذنوبه که هیئت یوم ولدت امه. نمیدارم توجه فرمودید اون ظرافت اول رو. گروهی که یعتق من النار، دیگه اینا برای همیشه بارشون رو بستن، یعنی همین الان حکم شد که دیگه اینها اهل نجات و فلاح و رستگاری ابدی هستن، یعنی اونچنان حجی کردن که این حج رو از الان و رو 40 سال دیگه هم زندگی کنن. اینها رو به کجا رساندین حج؟ به رضوان الهی و ادخلوها به سلام تموم شد. اونقدر حج در وجود اینها اثر گذاشت که تمام عمرشون رو کفایت میکنند. یعتق من النار هستند این حاجیان بحمدالله. گروه دوم اون کسانی هستند که یخرج من ذنوبهم کهیئت یوم ولدته امه، از حج بر میگردد از گناه به در آمده مانند اون روزی که از مادر به دنیا آمده است. یعنی دیگه کیلومتر صفر میکنن، از اول شروع میشه کار کرده دوباره ولادت مانند روز ولادت. و سنفون خیلی غم انگیزه، و سنفون یحفظ فی اهله و ماله، این سه گروه همه با هم بودن، با هم تلبیه کردن، احرام بستن، با هم به عرفات رفتن، با هم وادی رو طی کردن، به مشعر رسیدن، به منا پا نهادن، رمی، همه کارا رو با هم انجام دادن. فعضا قضیتون مناسککم، با هم تمام کردن مناسک را اون دو گروه. اما این سوم اون چه نصیبشون می شود؟ آن است که یه فضافی اهلهی و ماله، خداوند یه حفظی نسبت به اهلش و مالش میده. یعنی هم خانواده او و مال او یه محفوظیتی پیدا می کند. این میشه کدام؟ همان که و من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا. این همان کسیست که این نگاه رو به حج داشته است. اینم بهرش رو میبرد، اما در این حد. این دیگه نه رهایی دارد، نه آزادی دارد، نه تولد دوباره به اون معنا دارد. و سنفون یحفظ فی اهلهی و ماله فذلک ادنا ما یرجع به الحاج. این دیگه اون پایین ترین مرتبه است که یک حاجی از حج باز میگردد و برمیگردد. خب حالا این خیلی زیباست با توجه به این که اون جمله رو هم اشاره کنم، این که اشاره کردم بازار بودن، خود وجود مقدس امام صادق فرمودن الحج و العمره سوقان من اسباب الاخره. من روایات رو از فروع کافی جلد چهارم میخونم، از کافی کلی نیست. فرمود حج و عمره دو بازارند از بازارهای آخرت، نه بازار دنیا. سوق من اسباب الاخره اللازم لهما فی زمان الله، اون کسی که درست وارد این بازار می شود این در زمان الهی است. حالا تو این فضا و شرایط انسان متحیر میشه وقتی این فرصت ها و این جنس های مطرح شده رو در این بازار می بیند، اما از کنار اینها، از کنار ویترین میگذره، نه خریدی می کند، نه سرمایه‌ای برمی دارد، سرش پایین میندازد، بعد برمیگردد و به شهر و دیار خودش. حالا ببینید تو این بازار چه خبرهاست. باز از وجود مقدس امام صادق، الحاج و المعتمر فی زمان الله، حاجی و عمره گذار هنگامی که از خانه خود به در می آید در ضمانت الهی است، خداوند ضامن اوست. یعنی چه؟ من جمله فئن مات متوجها غفر الله له ذنوبه، اگر این حاجی و عمره گذار از خانه بیرون آمد به طرف مکه، هواپیما پرواز کرد، ماشین راه افتاد، مرکبش راه افتاد، همین که رو به سوی خانه می رود، اگر در میان راه جان بدهد، خداوند سبحان مجموعه گناه او را در این مسیر می آمرزد. و این مات مهر من، اگر توفیق پیدا کرد تا احرام رسید، رسید تا شجره، رسید تا جحفه، یلملم، وادی عقیق، اگر به این مواقف رسید و احرام بست و جان داد و حرم نرسید، و این مات محرمن بعثه الله ملبیان، این در قیامت هنگامی که محشور می شود با احرام حج محشور می شود در حال اینکه می گوید لبیک اللهم لبیک، با تلبیه پا به حج می گذارد که همه قبطش می خورند میگن این دیگه کیست، این چه انسانیست که چه کرده است. و این مات به عهد الحرمین، اگر حاجی در یکی از این دو حرم بمیرد، اگر در مدینه یا مکه جان دهد، بعثه الله من الامنین، خداوند او را مبعوث می کند در اوج امنیت، از آن کسانی است که امن مبعوث می شود. و این مات منصرفن، اگر در بازگشت از حج حادثه پیش آمد و این جان داد در مسیر بازگشت، غفر الله له جمیعا زنوبه، باز هم خداوند جمیع گناهان اون رو میبخشاید. خب ببینید این بازاریست که این ظرفیت داره. و باز هم کم است من اشاره کنم، خب بالاخره بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته است، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته است. باید در این حال وقتی که این ظرافت ها رو بیشتر توجه کنیم، همت ها رو هم باید بلند کنیم عزیزان و توجه بیشتری به این مبان. باز همون آقای معاویه ابن عمار است در خدمت امام، از امام وجود مقدس از صادق نقل می کند که آقا از جدشون بازگو می کنن، از پیامبر می فهمن که اتن نبی رجلان، رجلون من الانصار و رجلون من ثقیف. دو مرد اومدن پیش پیامبر، یکی از انصار است، یکی هم از قبیله ثقیف است، بنی ثقیف. فقال الثقیفی یا رسول الله حاجتی، گفت یا رسول الله حاجتی دارم. فقال سبقک اخوک الانصاری، پیامبر فهم بیان این انصاری از تو زودتر آمده است، اول جواب اون رو بدهم بعد با جواب تو رو بدم. فقال یا رسول الله انی علی زهر سفر و انی عجلان، آقا من مسافرم عجله دارم، من خارج صف یکی مثلا فلان اینها. قال الانصاری انی قد اذنت له، اون انصاری گفت که یا رسول الله ایرادی نداره، من نوبتم بهش دادم، شما اول جواب این رو بدید بعد جواب من رو بدید. فقال ان شئت سألتني و ان شئت نبأتك، پیامبر فرمودن دوست داری خودت سوالت رو مطرح کن، دوست داری من سوالت رو مطرح کنم و جوابت رو هم بگم. گفت یا رسول الله این که خیلی زیباست، شما هم سوال من رو بگید هم جواب من رو. فقال نبئني یا رسول الله، فقال جئت، تو آمدی پیش من، تسألني عن الصلاة و عن الوضوء و عن السجود، تو اومدی از من سوال کنی، من در مورد نماز و وضو و سجده یکی یک راز بهت بگم، تو برای همین نیومدی؟ گفت بله یا رسول الله، من اصلا برای همین آمدم. فقال الرجل ای والذی بعثک بالحق، به اون خدایی که تو رو مبعوث کرده است، عین این در دل من بود و هیچ چیز دیگر نبود. فقال اسبق الوضوء، اسبق الوضوء، وضوء تو رو من توصیه میکنم شاداب بگیر. اینو من بارها عرض کردم، یکی از عواملی که موجب حضور قلب شما در نماز میشه اینه. گاهی سوال آه تو نماز حواسمون چنین چنان، قدم اولش اینه که وقتی وضو میگیرید با توجه بگیرید، این نریزید همینطور، نه، با حوصله با دقت آقا اعضا رو لمس کنید، اصلا یعنی لذت آب رو بر عضوتون بچشانید، اصلا با ذکر با توجه با حوصله، خود این آمادتون میکند، خود این قطره قطره ی آب وضو صفا در جانتون میدهد و این لذت این رو در کامتون میچشاند. فهمتن اسبق الوضوء و ملع یدیک من رکبتک، و وقتی هم که عرض به خدمتون سجده میکنی، دستت رو پر روی زانوت و سر زانو برانت بگذار، دستت رو قشنگ تمام دستت رو امتحان کنید ببینید اصلا تأثیر روحی داره درتون یا نه، دست رو به تمام معنا روی ران یا سر زانو بچسبانید، به تمام معنا وملا پر کنید دستتون رو از زانو و رانتون. و عفر جبین کف تراب، و پیشانیت رو دقیقا تعفیر الجبین کاملا به خاک نهادن، کاملا بر خاک بگذارید، کاملا بر محل سجده بگذارید، این سری نباشه بگونه این که تماس گرفت یا نگرفت. و اگر امکانش باشد اون توصیه که باز در تعفیر این رو هم استفاده میکنن، امکان این باشه که بینی هم روی خاک قرار بگیره، بالاخره خود این خط بینی کشیدن پیش خداوند حسابی دارد و این کتابی دارد. و به دنبال اون فرمود سل صلات مقدعن، و توصیه میکنم به تو این که در مورد وضوء، اینم در مورد سجده، آخری در مورد نماز، وقتی که میخواهی نماز بخوانی، نماز تودیعی بخوان. یعنی چی؟ یعنی هر وقت ایستادی برای نماز، گمان کن که این آخرین نماز است، که دیگه بعد از این دیگه فرصت نماز بهت نمیدن. چگونه نماز میخوانی؟ وقتی که بدانی که این آخرین دیدار است، این شام وداع است، این لحظه خداحافظی است، دیگه بعد از این نه سجود است، نه رکوعی است، نه نمازی است، بلکه تخته قبرستان است، چگونه نماز میخوانی؟ بدین شیبه نماز بخوان. و صلی صلات مقدم. خب این ثقیفی گرفت جوابش. و حال الانصاری یا رسول الله حاجتی، اون انصاری گفت آقا پس نوبت من شد یا رسول الله. فقال ان شئت سألتني و ان شئت نبأتك، ان شئت نبأتك، اگر میخوای بپرس، اگر میخوای من خودم بگم سؤال تو را هم و جواب تو را هم. اینم گفت فقال یا رسول الله نبئنی، این که خیلی خوبه شما بگید بر من. فقال جئت تسألني عن الحج، تو اومدی از من سوال کنی در مورد حج و ان طواف بالبیت و طواف به خانه و سعی بین الصفا و المروه و سعی صفا و مروه سوال کنی و رمی الجمار و حلق الراس و یوم عرفه سنگ زدن به شیطان و عرض به خدمتون سرتراشیدن و روز عرفه. تو اومدی اینا رو از من سوال، از راز و اسرار حج اومدی از من سوال کنی. گفت فقال الرجل ای والذی بعثک بالحق، با اون خدایی که تو رو مبعوث کرده است همین است، من اصلا به این نیت اومدم خدمت شما. فقال لا ترفع ناقتک، لا ترفع ناقتک خفا الا كتب الله به لك حسنه، تو با همین مرکبت که سوار شدی این خف 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 اون پای سم اسب بگید، مثلا پای شتر، پا رو که شتر بر می‌دارد و می‌گذارد، خداوند به هر قدمی که اشتر تو بر می‌دارد خداوند کار رو با تو شروع می‌کند، اولین حسنه رو برای تو می‌نویسد. یعنی اولین سانتی که ماشین شما حرکت می‌کند، اولین متری که هواپیما شروع می‌کنه به حرکت کردن. ولا تزع خفا الا حط به عنك سیئه، هر قدمی که این مرکب تو بر می‌دارد خداوند یه سیئه رو از دوش تو بر می‌دارد و محو می‌کند. و طواف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه تنفتلا اما ولدت که امک من از ذنوب، و این طوافون یه طوافت به بیت و یه سعیت بین صفا و مروه جدا میکند تو را و قطع میکند از گذشته مانند روزی که از مادر متولد شدی. و رمی الجمار زخر و یوم القیامه، و این رحمه ها و سنگ هایی که میزنی هر کدام رو در قیامت خدا به تو برمیگرداند با اون ذخیره ای که برای تو میشود. و حلق الرأس لک به کل شعرت، اینو بعضیا چشیدن ها این جمله پیامبر رو عرض میکنه، و شعر و حلق الرأس لک به کل شعرت نور یوم القیامه، هر دانه موی تو که تراشیده میشود خداوند یه جلوه از نور به شخصیت تو در قیامت میدهد. و یوم عرفه یوم یباه الله عز و جل به الملائکه، و این که از عرفه سوال کردی بدون اون روزی است که خداوند مباهات میکند به ملائکه، به اون حاضران در عرفات، به تک تک این میهمانان خانه خودش به ملائکه فخر میکند خداوند. برمل آجل و قطر سما و ایام العالم، اگر واقفان در عرفه اینها گناهان این چنینی دارند دیگه خداوند، اینها ریگ‌های بیابان، قطرات آسمان، و چطور؟ فَإِنَّهُ تَبُتُّ یا تُبَتُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، آمادگی هست، فضا مهیاست که در اون روز این بار از دوش این بندگان برداشته شود و ریخته شود. این سوق حج است، این بازار حج است. حالا تو این بازار حج گروهی سعی خودشون رو درست میکنن، سوداوری خودشون رو درست دارن، و گروه دیگر سوداوری خودشون رو در این بازار در همین حدهایی دارن که در بعض از کلمات ملاحظه فرمودید و دیده شد. خب این تقسیم رو ذات باری تعالی مطرح کرد. یه جمله باقی مونده است از این آیه و دیگه این بحث تمام میشد. وذکر الله فی ایام معدودات، باز بار دیگر تکرار شد وذکر الله. اینطور نتیجه میگیریم عزیزان که اصلا شاید روح حج رو ذکر تشکیل میده. حقیقت حج ذکر است. اگر حج تمام شد و انسان باقی ماند با ذکر، این حج حجی است که به بار نشسته است. اگر حج تمام شد و ذکر حج هم تمام شد برای انسان، این دیگه باید بگیم که اون حجی است که کار خودش رو با جان و روح انسان به حاجی علی التأسف نکرده است. خب حالا فرمود وذکر الله فی ایام معدودات، یاد کنید خداوند رو در این ایام معدودات. ایام معدودات چیه؟ همین چند روزی که الان شما در منا هستید، 11، 12، 13، این سه روز رو میگن ایام معدودات. نام فقهی اینها ایام تشریق، ایام تشریق، شرق یعنی خورشید، اصلا نام خورشید شرق در کلام عرب یک از نام هاست. خور در پارسی شرق، در عربی مشرق رو که مشرق میگن چون محل شرقه، یعنی محل خورشید است. این خاور است به اصطلاح پارسی ما. در این 11 رو، یعنی این 11 و 12 و 13 حاجیان میماندن و یکی از کارهایی که انجام میدادن این بود که این قربانی های خودشون رو آماده میکردن. بذار اون روز رو ایام و تشریق میگفتن به خاطر تابش خورشید، این قربانی ها رو رشته رشته میکردن، این گوشت ها رو، اینها رو روی سنگ های داغ منا که آفتاب و اونچنانی خورده بود قرار میدادن، رطوبت این گوشت ها گرفته میشد، حالت تف زده پیدا میشد، همان شیوه که محلی های ما هم به همین شیوه قرمه درست میکردن، یه وقتهایی این گوشت ها رو آماده میکردن، تفتیده میکردن، نمک اندود میکردن، با خودشون میبردن به شهر و دیارشون و سهم دیگران رو هم میدادند. به این شیوه عمل میکردن تو این چند روز. فرمود وذکر الله فی ایام معدودات، یاد کنید شما با شب 11 رو و شب 12 رو در منا باشید، شب 13 نه. الان میگه قرآن این رو. حالا اگر شما به مکه هم بیایید یا نیمه شب به بعد برگردید منا رو، در یه فرض شب 12 رو اگر تمام شب رو به عبادت خداوند در مسجد الحرام بگذرانید حق ماندن در مکه دارید، بلا بود برگردید منا بخوابید. فرمود وذکر الله فی ایام المعدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی. اگر کسی نمیخواهد سه روز بماند، تعجیل داره، 11 و 12 رو میمانه برمیگرده به مکه، فلا اثم علی، ایرادی نیست، اما یه شرط داره، و من تأخر فلا اثم علی. اون کسی هم که بماند 13 رو ایرادی نیست، اما این تخفیف، این که میتواند برود و 13 نماند، لمن تقا، امتیاز اون کسانی است که تقوا داشتن، اون مهارت کنترل رو در این ایام داشتن. اگر تقصیری و جرمی انجام دادن که مستوجب کفاره شدند، حتما باید 13 رو هم بمانند در منا. این بود یه روز بیشتر نیاز دارن که این صوفی شراب اونگه شود صاف که در شیشه بماند 40 کم دارن، یه روز دیگه اینا باید بمونن تا اون صفای لازم در وجودشون بیاد. لمن اتقا و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. آخرین سخن و دیگه بحث حج در این آیات تمام میشه. ما شروع کردیم خدمت عزیزان از آیه 196 بود، این هم آیه 203 که داره تمام میشه. و اتقوا الله، همون ابتدا هم که شروع شد شما کلمه تقوا رو دیدید، خداوند بحث تقوا رو مطرح کرد، لابلای بحث هم باز فرمود تزود و فإن خیر الزاد التقوى. حج با چه به پایان میرسد؟ با بتقوا الله. تمام این حج تنیده در تقوا است، این سفر سفر تقوا است، زادی که از این بازار میگیرید تقوا و ذکر الهی است. این که حالا نه وقت است و نه هم شاید شرایط این بحث اقتضا میکند و الا وارد میشدم. اون تقسیم چهارگانه این که عارفان دارن که میگن اسفار اربعه، سفرهای چهارگانه که بر اساس اون هم صدر متعلقین شیرازی اسفار اربعه رو مینویسد، این کتاب اسفارش رو نوشته است. اهل عرفان این چهار سفر رو به تمامه در حج میجویند و در حج میابند، از اون نقطه آغاز که شروع میشوند حرکت به سوی خداوند همراه بازاد و توشه تا بازگشت، این چهار سفر، این هر کدام از این ابعاد دیده میشه. یعنی اون وقتی که شما فرض کنید مثلا حاجی بین سعی و صفا و مروه داره در حال حرکت است و سعی میکند، این مقام تحیر در عرفان، اون مقامی که انسان متحیر در ذات الهیست، الهی زدنی فیک تحیر، این اون حالتی است که پیامبر میگوید خدای عاشقم عاشق دارم کن، خدای به حیرت من به راه متحیر، این میره بعد به صفا برمیگرده، میره برمیگرده، میره برمیگرده، این راه رو تکرار میکنه 7 بار، این تحیرش رو داره هی میافزاید. هنگامی که میرسد به اون طوف، اون جذبه حبی حقیقی عشق که در سفر سوم دیده میشه، اینجا دور خانه داره خودش رو نشان میده برای این طائف، برای اینکه داره میچرخد. یه وقتی به زبان عامیانه این رو گفتم که ساده باشه خدمت دوستان، گفتم وقتی این مادرها خیلی میخوان محبت کنن به بچه‌شون، گاهی این بچه کوچکش رو میخوان محبت کنن، میگن مادر دورت بگردم، معنی این کلمه یعنی چی؟ یعنی مادر فدای تو بشم. حاجی میچرخد و میچرخد، میگردم و میگردم، یعنی داره فنا رو تجربه میکنه، داره محو میشه. حرکت هم حرکت عجیب، شکل حرکت، جهت حرکت هم خلاف بعضی از حرکت هاست و میچرخد و این حالت رو تمرین میکنه. در تمام این وادی ها میبینید این استغفار و ذکر و تقوا، این سفر هستی و اون لوت و اون قضای عمده است که قرآن هی به خوراک حاجی میدهد، هی این سه نکته رو دارد. و وقتی بر میگرده حاجی، دیگه رفته به اون معراج ها، رسیده به اون صفای لازم، حالا بر میگرده که تکمیل کند، بر میگردد که منتقل کنه دستاوردهای حج خودش رو به اهلش، به خانوادهش، به دوستانش، به شهرش و به دیارش، و فضایی بسازد برخواسته از اون نورانیت حجی که گرفته است، که این اون سفر باز ادامه سفر سومه که میاد مقدمه سفر چهارم میشه. نوعاً این حرکات خوش حج همه الهام گرفته بالاخره از اون رازهای سلوکی انسان است که خداوند در لابلای این آیات اشاره میکند. و آخرین سخن این که فرمود وعلم و انکم الیه تحشرون، بدانید شما به سوی خداوند محشور میشید. ما که بحث قیامت نداشتیم اینجا، اصلا صحبت این مسائل نبود. یک بار خداوند فرمود وعلم و بدانید انکم الیه تحشرون، شما به سوی خداوند محشور میشید. اونم کدوم نام رو از نامهای قیامت گفت؟ حشر رو. چه تناسبی وجود دارد؟ اصلا تمام این سفر شما همین بود، شما رفتید تجربه کنید جان دادن و جان گرفتن را، شما رفتید تجربه کنید به قیامت رسیدن، مرگ را، عبور از برزخ را، وصول به قیامت را، شما رفتید تجربه کردید، برگشتید، میدانید چه کردید یا نه؟ شما میدانید جان دادید؟ میدانید جامه از تن کندید، خودتان رو سپاردید به که؟ میدانید چه وادی رو طی کردید از عرفات تا مشعر و منا؟ شما دیدید صحنه منا رو، دیدید صحنه قیامت رو، حشر رو دیدید. حشر یعنی چی؟ یعنی جمع کردن. محشر یعنی جمع شدن. یه محشر صغیر رو خداوند به شما نشان داد که مقدمه‌ای باشد برای محشر کبیر. آیا باز کردید چشمتون رو؟ آیا دیدید رنگ های مختلف رو، نژاد های مختلف رو، زبان های مختلف رو، انسان های متفاوت رو، که چگونه کنار هم جمع شدن؟ خداوند همه تون اینطور جمع می کند. و علمو انکم الیه تحشرون، بدانید که همه شما به سوی او محشور خواهید شد. و چنین است، یکی از مهمترین دستاورد های حج رو هم در این آخرین سخن خداوند سبحان بازگو می کند، که اون باورمندی و محکم کردن اعتقاد انسان به عالم باقی و درک کردن و تجربه کردن خیلی از حالاتی است که انسان ها پیش روی خودشون با مرگ و برزخ و قیامت خواهند دید، که یه نمادی از اون رو در این مجموعه اعمال خدایشون به رخ می کشد و نشان می دهد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک ظرایف و لطایف کلامش رو به هممون ارزانی بدارد، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.